کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 25 با عنوان چگونه حاکم سعی کرد یهودای اسخریوتی را نجات دهد. ظلمتی که از سوی دریای مدیترانه فرا می رسید، شهری را که پیلاتس از آن بی نهایت متنفر بود می پوشاند. پلهای معلقی که هیکل را به قلعه رعباور آنتونیا وصل می کرد ناپدید گشت. از آسمان ظلمت می بارید و خدایان بالدار فراز میدان اسب سواری را، برج کنگره‌دار هاسمون را، بازارها و کاروانسراها را، کوچه پس کوچه ها و استخرها را در سیاهی غرق می کرد. اورشلیم، آن شهر بزرگ، طوری ناپدید شد که گویی هرگز نبوده است. ظلمت همه چیز را فرو بلید و همه زندگان اورشلیم و اطراف شهر را هراسان کرد. در آخرین ساعات 14 روز ماه نیسان، شهر را ابر غریبی که از جانب دریا می آمد پوشانده بود. ابر شکمش را فراز تپه جلجتا خالی کرده بود و جلادان شتاب زده کار قربانیان را یکسره کردند. آنگاه ابر فراز هیکل اورشلیم آمده بود و بر گنبد چون آبشاری فرو می ریخت و به سوی شهر تحتانی جاری می شد. از لابلای پنجره های گشوده داخل می گشت و مردم را از کوچه های پرپیچ و خم به درون منازل می راند. در آغاز ابر بارانش را نگه داشت و فقط رعد و برق توف می کرد. زبانه های آتش بخار سیاه را می شکافت و بر ستون های عظیم و سقف مطبق و درخشان هیکل نور می افشاند. اما رعد و برق لحظه پیش نمی پایید و هیکل دوباره در مغاک ظلمت فرو می رفت. چندین بار از میان ظلمت قیرگون قد برافراشت و باز ناپدید شد. و هر بار ناپدید شدنش با غرش فاجعه‌ای همراه بود. رعد و برق‌های لرزان دیگری کاخ هیرودیس کبیر را که فراز تپه غربی و رو در روی هیکل بود روشن می‌کرد. با هر آذرخش انگار مجسمه‌های طلایی بی‌چشم و خوف انگیز به آسمان ظلمانی می‌جستند و دست‌هایشان را به طرف آسمان دراز می‌کردند. آنگاه آتش افلاک فرو می نشست و قرشی خدایان طلایی را در دل ابر محو می کرد. ناگهان رگبار در گرفت و طوفان به گردبادی تبدیل شد. در همان محل نزدیک نیمکت مرمرین باغ، یعنی در جایی که صبح آن روز حاکم با کاهن اعظم سخن گفته بود، رعد و برقی تنه سروی را چنان قطع کرد که انگار شاخه‌ای بیش نیست. گردباد بر گرده باغ میکوبید و همراه تگرگ و بخار آب مهتابی زیر دالان را از قنچه های گل سرخ، برگ ماگنولیا و شاخه های کوچک و سنگریزه پر میکرد. در لحظه شروع طوفان تنها حاکم در مهتابی باقی مانده بود. این بار حاکم در صندلی ننشسته بود، بلکه بر تختی دراز کشیده بود و میز کوچکی پر از غذا و جام شراب در کنار تخت دیده میشد. در آن سوی میز کوچک تخت خالی دیگری قرار داشت. سگی کثیف به رنگ سرخ خونین دم پای حاکم و لابلای خورده های جامی شکسته دراز کشیده بود. خدمتکاری که میز حاکم را چیده بود چنان از حالت صورت حاکم وحشت کرده بود و چنان از نارضایتی مشهود حاکم می هراسید که بالاخره حاکم از دستش عصبانی شد و جام را بر فرش کاشی ها شکست و گفت: چرا موقع خدمت کردن در چشمهای من نگاه نمی کنی؟ مگر چیزی دزدیده ای؟ چهره سیاه آفریقایی خاکستری شد. ترسی مرگبار در چشمهایش ظاهر گشت و چنان به لرزه افتاد که نزدیک بود جام دیگری بشکند. که حاکم با تکان دست مرخصش کرد و برده دوان دوان دور شد و لکه خیس شراب ریخته ها را رها کرد. گردباد که آغاز شد، آفریقایی خود را در انحنای پشت مجسمه سفید زن اوریانی با سر خم شده پنهان کرد. هم می ترسید که زود در مقابل حاکم ظاهر شود و هم هراس داشت که حاکم فرا خواندش و او صدای حاکم را نشنود. حاکم در هوای نیمه تاریک طوفانی بر تخت لم داده بود. برای خود شراب می ریخت و شراب را قطره قطره مزه می کرد. گاه دستش را دراز می کرد و تکه نانی بر می داشت و نان را خورد می کرد و تکه تکه در دهان می گذاشت. گهگاه لقمه ای صدف می خورد و قاچ لیمویی را زیر دندان می گرفت و دوباره می نوشید. اگر قرش آب نمی بود، اگر قرش رعد و برقی که انگار می خواست سقف کاخ را سوراخ کند نمی بود، اگر صدای تند ریزش تگرگ بر پله های مهتابی نمی بود، شاید می شد پچ پچ حاکم را شنید که با خود حرف می زد. و اگر رعد و برق های متناوب با نور ثابتی درخشیدن می گرفت، نظارگری شاید می دید که از چهره حاکم با چشم هایی که از می و بیخوابی باد کرده بود، بی صبری می بارید. شاید نظارگر می دید که نگاه حاکم تنها متوجه دو قنچه زرد گل روز نبود که در لکه خیس سرخ غرق می شد. بلکه حاکم پیوسته به باغ و به طرف گل و سنگی نگاه می کرد که زیر تازیانه آب بود. شاید می دید که حاکم بی صبرانه انتظار کسی را می کشد. مدتی گذشت و پرده آبی که پیش روی حاکم پدید آمده بود نازکتر شد. طوفان گرچه هنوز خشمگین بود اما داشت فروکش می کرد. دیگر شاخه درختی نمی شکست و به زمین نمی افتاد. رعد و برق هم هر لحظه نادرتر می شد. ابری که فراز اورشلیم می غرید دیگر سفید و حاشیه بنفش نبود، بلکه همان رنگ خاکستری متعارف را داشت و در حکم عقبدار طوفانی بود که به طرف دریا حرکت می کرد. دیری نپایید که می شد صدای ریزش باران را از صدای جریان آب در ناودانها و راه پله هایی که حاکم از آن به طرف میدان پایین رفته و احکام را اعلام کرده بود تمیز داد. سرانجام حتی صدای فوران فواره نیز که تا آن لحظه در صداهای دیگر غرق شده بود شنیده می شد. هوا روشن‌تر شد. در میان حجاب خاکستری رنگی که به سوی شرق می گریخت روزنه هایی آبی رخ نمود. آنگاه حاکم از دوردست از آن سوی صدای ضعیف ریزش باران صدای خفه شیپور و سم ضربه های خیلی اسبان را شنید. صداها حاکم را به جنب و جوشی انداخت و چهرهش برافروخت. دسته سوار از تپه جلجتا باز می گشت. از صدایشان می شد حد زد که در آن لحظه از میدان اسب دوانی گذشتند. حاکم بالاخره صدای پای و صدای کف چرمین کفش را بر سنگ فرش پله هایی که به سرسرای جلوی مهتابی باغ می انجامید شنید. همان صدایی که از مدت ها پیش در انتظارش بود. حاکم گردن کشید و چشمهایش از انتظار می درخشید. در میان دو شیر مرمرین نخست سر باشلق پوش و آنگاه هیکل مردی ظاهر شد که خود را در ردای خیسی پوشانده بود. همان مردی بود که حاکم پیش از اعلام احکام در اتاق تاریک شده کاخ به زمزمه با او گفتگو کرده بود. این مرد همان کسی بود که بر سپایه‌ای نشسته بود و در حالی که با ترکه‌ای بازی می‌کرد جریان اعدام را تماشا کرده بود. مرد باشلق پوش از روی آب‌هایی که اینجا و آنجا جمع شده بود گذشت. سرسرا را پشت سر گذاشت و کف کاشیکاری مهتابی را پیمود و دستش را بلند کرد و به صدای بلند مطبوعی گفت زنده باد حاکم. مهمان به زبان لاتین حرف می زد. پیلاتس با تعجب گفت ای خدایان، یک کف دست جای خشک در تمام بدنتان پیدا نمی شود. چه طوفانی. لطفاً فوراً به اتاق من بروید و لباسهایتان را عوض کنید. مرد باشلوغش را عقب زد و سر کاملاً خیسش نمایان شد که موهای آن به پیشانیش چسبیده بود. مرد با لبخند احترام‌آمیزی به صورت دو تیغه کرده‌اش پیشنهاد تغییر لباس را رد کرد و به حاکم اطمینان داد که اندکی باران به او صدمه‌ای نخواهد زد. پیلاتس جواب داد گوش من به این حرفا بدهکار نیست. سپس دستهایش را به هم زد و خدمتکار وحشت زده را فراخواند و فرمان داد که در تغییر لباس به مهمان کمک کند و برایش غذای گرمی بیاورد. میهمان حاکم وقت چندانی صرف خشک کردن مو و تغییر لباس و تغییر موزه و تر و تمیز کردن خود نکرد. و بعد از مدت کوتاهی با صندل‌های خشک در ردای نظامی برنفش رنگی با موهای شانه کرده در مهتابی ظاهر شد. در آن لحظه آفتاب پیش از آن که در مدیترانه غروب کند دوباره در اورشلیم رخ می‌نمود و آخرین پرتوهای خود را بر شهر منفور پیلاتس می‌تاباند و راه پله‌های مهتابی را طلایی می‌کرد. فواره دوباره با تمام قوا جستن گرفت. کبوترها بر لب مهتابی نشسته بودند و بغبغو می کردند و میان شاخه های شکسته کوچک بالا و پایی می جستند و بر سنگریزه ها نک می زدند. لک سرخ را تمیز کردند. تهمانده ها را از روی میز برداشتند و دیس بخار کرده ای پر از گوشت را بر میز نهادند. میهمان به نزدیک میز آمد و گفت: گوش به فرمان حاکم هستم. پیلاتس که به تخت دیگر اشاره می کرد با محبت گفت: تا ننشینی و شراب نخوری فرمانی در کار نخواهد بود. مرد بر تخت تکیه زد. خدمتکار شراب سرخ غلیظی را در جام مرد می ریخت. خدمتکار دیگری با احتیاط از کنار شانه حاکم خم شد و جام حاکم را هم پر کرد و آنگاه حاکم با یک حرکت دست هر دو خدمتکار را مرخص نمود. میهمان می خورد و می نوشید و حاکم شرابش را مزه مزه می کرد. از لابلای چشمان تنگش مرد را برانداز می کرد. مردی بود میان سال با صورتی گرد و دلپذیر و تمیز و دماغی گوشت‌آلود. رنگ مویش تیره بود ولی هرچه بیشتر خشک می شد روشن‌تر می زد. قومیتش به سختی قابل تشخیص بود. قیافه‌اش در مجموع حالت یک آدم پاکنیت را داشت. البته چشمهایش کار را خراب می کرد. یا شاید دقیق تر این است که بگویم نحوه نگاهش به طرف مقابل با حالت کلی قیافهش تناقض داشت. مرد معمولاً چشمهای ریز را در پشت پلکهای عجیب و بلند و شاید حتی باد کرده خود پنهان می کرد. در این مواقع در پس شکافهای میان پلکها چیزی جز اندکی هیله‌گری و حالت مردی با ذوق مزاح دیده نمی شد. اما گاه می شد که مردی که اکنون میهمان حاکم بود پلکهایش را از هم باز می کرد و به آدم خیره می شد و چشم می دوخت انگار می خواست روی دماغ آدم نقطه نامعلومی را بکاود. البته این نوع نگاه لحظه بیش نمی پایید و بعد از آن دوباره پلکهایش فرو می افتاد و چشم دوباره تنگ می گردید و اندکی تیز گوشی مکارانه و نیت پاک از آن ساطع می شد. میهمان جام دوم شراب را پذیرفت. با لذتی آشکار چند لقمه صدف را فرو بلعید. اندکی از سبزی‌های پخته شده را چشید و یک تکه گوشت به دهان گذاشت. وقتی سیر شد به تحسین شراب پرداخت و گفت: حاکم عزیز، این شراب عالی است و از نوع ایتالیایی باید باشد. حاکم با لحنی محبت آمیز جواب داد: بله، این یک شراب عالی ایتالیایی 30 ساله است. میهمان دستش را روی قلبش گذاشت و تعارف غذای بیشتر را رد کرد و گفت که به قدر کفایت خورده است. پیلاتس جامش را دوباره پر کرد. میهمان هم به پیلاتس تأثیر جست و جام خود را پر کرد و هر دو اندکی از شراب خود را بر ظرف گوشت ریختند و حاکم جامش را بلند کرد و به صدایی بلند گفت: به سلامتی ما و به سلامتی تو ای سزار بزرگ، ای پدر روم و ای بهترین و برجسته ترین انسان ها. هر دو شراب هایشان را تا دور لاجرعه سر کشیدند و آفریقایی ها غذاها را از روی میز جمع کردند و ظروف میوه و جام های شراب را باقی گذاشتند. حاکم خدمتکاران را مرخص کرد و در تالار با میهمانش تنها ماند. پیلاتس به آرامی صحبت هایش را شروع کرد و گفت: خب، از وضع شهر چه خبر برایم دارید؟ بی اختیار نگاهش را به طرف پایین انداخت، جایی که آن سوی مهتابی و باغ و بام‌ها و ستون‌ها زیر پرتو زرین خورشید برق می‌زد. میهمان گفت: حاکم، به گمان من حالت شهر را اکنون می‌توان بسیار رضایت بخش خواند. حاکم گفت: آیا می‌توان مطمئن شد که فتنه‌ای رخ نخواهد داد؟ آرتانیوس با نگاه اطمینان بخشی به حاکم نظر انداخت و گفت: در این دنیا تنها می شود روی یک چیز حساب کرد و آن هم قدرت بی نهایت سزار کبیر است. پیلاتس با حرارت فراوان جواب داد: خدایان عمرش را دراز کنند و آرامش ابدی ارزانیش دارند. لحظه ای مکث کرد و سپس به حرفش ادامه داد و گفت: آیا به نظر شما اکنون می شود سپاهیان را از شهر خارج کرد؟ میهمان جواب داد: به گمان من فوج آذرخش را می توان مرخص کرد. آنگاه افزود: البته فکر بدی نیست که از قبل از عزیمت در میان شهر خودی بنمایید. حاکم در تایید سخن میهمان گفت: فکر بسیار خوبی است، و ادامه داد: پس فردا مرخصشان خواهم کرد. خودم هم خواهم رفت و به میهمانی 12 خدا و به لارها سوگند حاضرم از بسی چیزها بگذرم و همین امروز بروم. میهمان با لحنی محبت آمیز پرسید: مگر حاکم از اورشلیم خوششان نمی آید؟ حاکم خنده ای کرد و با تعجب گفت: ای خدایان مهربان، ناراحت ترین جای دنیا است. مسئله فقط آب و هوای اینجا نیست. هر بار که به اینجا می آیم بیمار می شوم. این تازه نیمی از گرفتاری های من است. اما امان از دست اعیاد و جادوگران و ساحران و شعبده بازان و گله های متعدد زوار. همه متعصبند. همه ایشان همینطورند و این منجی که انتظارش را میکشند و منتظرند همین امسال ظهور کند چقدر دردسر ایجاد کرده. هر لحظه امکان خونریزی بیدلیل وجود دارد. نصف وقت من صرف این می شود که سپاهیان را جابجا کنم و شکایت و تکذیب نامه هایی را بخوانم که حداقل نیمی از آنها علیه خود من نوشته شده است. قبول دارید که این کارها خسته کننده است؟ اگر خدمتگزار امپراتور نبودم آن وقت می دانستم چه کنم. مهمان به موافقت گفت: بله، اعیاد واقعا سخت می گذرد. پیلاتس با لحنی بسیار جدی گفت: از صمیم قلب میخواهم این عید هم تمام بشود، آن وقت میتوانم به سزاریا برگردم. میدانید این ساختمان ابلهانه هیرودیوس؟ حاکم به تالار اشاره کرد، ولی از حرکتش معلوم بود که همه کاخ منظور نظر اوست. این ساختمان احمقانه هیرودیوس دارد دیوانه ام میکند. تحمل خوابیدن در اینجا را ندارم. شگفت‌انگیزترین معماری دنیا را دارد. ولی برگردیم سر کارمان. اولا، آیا این بارابای لعنتی مزاحمتی برایتان ایجاد کرده؟ در اینجا میهمان همان نگاه خاصش را متوجه حاکم کرد، اما پیلاتس خسته و درمانده به جایی نامعلوم خیره شده بود. سگرمه هایش را بر سبیل ناخرسندی در هم کشیده بود و درباره آن بخشی از شهر غور می کرد که در فرودست کاخ و در شفق محو می شد. نگاه مخصوص میهمان هم محو شد و پلک ها دوباره فرو افتاد. میهمان گفت: گمان کنم بارابا حالا دیگر به رامی یک گوسفند باشد. در صورت گرد میهمان چینی افتاد و ادامه داد: اصلا در موقعیتی نیست که بتواند مزاحمتی ایجاد کند. پیلاتس با لبخندی پرسید: سرش شلوغ است، نه؟ حاکم طبق معمول نکته را با ظرافت خاصی بیان فرمود و با اضطراب حرف می زد و انگشت لاغر درازش را که به جوهر سیاهی مزین بود بلند کرد و گفت: ولی به هر حال ما باید. میهمان گفت: حاکم، اطمینان داشته باشید که تا زمانی که من در یهودا هستم بارابا را مثل سایه تعقیب می کنم. حاکم گفت: خیالم راحت شد. هر وقت که شما اینجا هستید خیال من هم راحت است. میهمان گفت: حاکم بیش از حد به بنده التفات دارند. حاکم گفت: خب، حالا کمی برایم درباره جریان اعدام بگویید. میهمان گفت: حاکم به طور مشخص به چه چیزی در این باب علاقه‌مند هستند؟ حاکم گفت: بیشتر از این که آیا توده مردم گامی در جهت شورش برداشتند یا خیر؟ میهمان جواب داد: خیر، اصلا. حاکم با خرسندی گفت: بسیار خوب. آیا شما خودتان مطمئن شده اید که آنها جان دادند؟ میهمان گفت: حاکم، از این باب هم آسوده خاطر باشید. پیلاتس گفت: راستی، بگویید ببینم. آیا قبل از آنکه اعدامشان کنند، آب به آنها نوشاندند؟ او گفت: بله، ولی او. میهمان چشمهایش را بست و ادامه داد: از نوشیدن آب امتناع کرد. پیلاتس پرسید: چه کسی امتناع کرد؟ میهمان با تعجب جواب داد: سرور من، پوزش میطلبم. مگر قبلاً عرض نکردم که ناصری؟ پیلاتس با صورتی پردرد گفت: آه، او دیوانه است. رگی زیر چشمهایش پرید. می‌خواست از آفتاب زدگی بمیرد. چرا باید چیزی را که قانون روا داشته را رد کند؟ چطور رد کرد؟ میهمان دوباره چشمهایش را بست و گفت: او به ما گفت که شاکر است و کسی را به خاطر اعدام شدن خود سرزنش نمی کند. پیلاتس با صدایی آهسته پرسید: از چه کسی تشکر کرد؟ میهمان گفت: سرور من. اسم کسی را نبرد. پیلاتس ادامه داد: او که سعی نکرد برای سربازان موعظه کند. میهمان جواب داد: نه قربان، این بار صحبت زیادی نکرد. تنها کلماتی که گفت این بود که ترس را بزرگترین گناه انسان می داند. پیلاتس گفت: چرا این حرف را زد؟ صدای حاکم ناگهان به لرزه افتاد. میهمان جواب داد: اصلا نمی دانم. البته در این مورد هم رفتارش مثل همیشه عجیب بود. پیلاتس پرسید: از چه لحاظ عجیب بود؟ میهمان جواب داد: دائم به مردمی که دور و برش ایستاده بودند خیره می شد و همواره همان لبخندی که ابهام غریبی داشت بر لبانش بود. صدای خشدار حاکم پرسید: چیز دیگری نیست؟ میهمان جواب داد: هیچ چیز. حاکم باز هم برای خود شراب ریخت و تنگ شراب به جام او خورد و صدایی کرد. شراب را لاجرعه سر کشید و گفت: نتیجه گیری من به شرح زیر است. گرچه حداقل تا کنون نتوانستیم پیروان یا حواریون او را پیدا کنیم، ولی نمیتوان با اطمینان خاطر گفت که هیچ پیرو و حواری نداشته باشد. میهمان که به دقت گوش میکرد سری تکان داد. حاکم ادامه داد: لذا برای پیشگیری از هر گونه پیامد آتی، لطفاً به سرعت و بی آنکه توجه کسی برانگیخته شود، سه جسد را از روی زمین بردارید. اجساد را مخفیانه و بی سر و صدا دفن کنید تا دیگر سخنی درباره آنها گفته نشود. میهمان گفت: سرور من، بسیار خوب. از جا برخاست و گفت: از آنجا که مسئله مهم است و احتمالاً با دشواری‌هایی همراه خواهد بود، اجازه مرخصی می‌خواهم تا فوراً دست به کار شوم. پیلاتس گفت: نه، لطفاً دوباره بنشینید. و با اشاره‌ای مهمانش را از رفتن باز داشت و گفت: یکی دو سوال دیگر داشتم که می‌خواستم بپرسم. اولاً، پشتکار چشمگیر شما در انجام وظایفتان به عنوان رئیس مأمورین خفیه حاکم این وظیفه مطلوب را به عهده من می‌گذارد که در گزارشم به روم از خدمات شما ذکر کنم. مهمان از جا برخاست، از خجالت سرخ شده بود. به حاکم تعظیم کرد و گفت: قربان، من صرفاً وظایفم را به عنوان یک خدمتکار امپراتور انجام می‌دهم. سرور گفت: اما اگر خواستند که شما را با ارتقای درجه به جای دیگری منتقل کنند، از شما می‌خواهم که پیشنهاد را رد کنید و همینجا بمانید. به هیچ وجه مایل نیستم شما را از دست بدهم. البته ترتیبی خواهم داد که پاداشتان را به طرق دیگری دریافت کنید. مهمان گفت: سرور من، خوشحالم که زیر دست جنابالی خدمت می‌کنم. پیلاتس که بسیار خوشحال شده بود در جواب گفت: از شنیدن این حرف خیلی خوشحالم. و اما درباره سوال دوم که مربوط است به آن مرد، اسمش چه بود؟ یهودای اسخریوتی. با شنیدن این حرف مهمان دوباره همان نگاه پلک گشودهش را به حاکم انداخت و آنگاه به اقتضای مصلحت چشمهایش را دوباره نقاب کشید. حاکم صدایش را آهسته تر کرده بود و تقریبا پچ می کرد و گفت: می گویند در ازای آنکه آن ابله را با آن کیفیت به منزل برده و از او پذیرایی کرده، پولی دریافت نموده است. میهمان به آرامی حرف حاکم را تصحیح کرد و گفت: دریافت خواهد کرد. پیلاتس پرسید: چقدر؟ میهمان گفت: سرور من، هیچ کس نمی داند. حاکم گفت: حتی تو؟ و با تعجب خود در واقع مرد را تمجید می کرد. میهمان با آرامش گفت: بله، حتی من هم نمی دانم. ولی می دانم که پول امشب پرداخت می شود. امروز به قصر قیافا احضار شد. پیلاتس گفت: آها، این مرد همان پیرمرد اسخریوتی یا آدم طمائی می باشد. حاکم لبخندی زد و ادامه داد: ببینم، مرد مسنی است؟ مرد با مهربانی جواب داد: حاکم هرگز خطا نمی کنند. ولی در این مورد اطلاعات غلطی به عرض رسیده. این مرد اسخریوتی جوان است. حاکم گفت: جدا؟ آیا می توانید قیافه اش را برایم توصیف کنید؟ او آدم متعصبی است؟ میهمان گفت خیر، این طور نیست حاکم. پیلاتس دوباره پرسید دیگر چی؟ آیا به چیزی علاقه مفرط دارد؟ میهمان در جواب گفت حاکم، در این شهر عظیم خیلی چیزها را نمیتوان به قطعیت دانست. پیلاتس با کلافگی گفت آرتانیوس دست بردار، خودت را هم دست کم نگیر. میهمان مکس کوتاهی کرد و گفت حاکم، او به یک چیز علاقه بسیار مفرط دارد. او به پول علاقه مند است. حاکم گفت شغلش چیست؟ آرتانیوس به بالا نگاهی انداخت، تأمل کرد و جواب داد او نزد یکی از اقوامش کار می کند که صرافی دارد. حاکم گفت متوجهم. سپس ساکت شد و به اطراف نگاهی انداخت تا مطمئن شود در مهتابی کسی نیست و آنگاه به صدای آهسته گفت واقعیت این است که به من اطلاع دادند که امشب به قتلش خواهند رساند. در اینجا میهمان نه تنها نگاه خیره خاصش را به حاکم انداخت، بلکه نگاه را مدتی همانجا نگاه داشت و آنگاه جواب داد قربان، بر من منت گذاشتید و مرا مورد تفقد قرار دادید، ولی متاسفانه کار من در خور تحسین شما نبود. من چنین اطلاعاتی دریافت نکردم. حاکم جواب داد شما مستحق بالاترین ستایش ها هستید، اما درباره این خبر هم شکی جایز نیست. میهمان گفت آیا می توانم منبع خبر را بدانم؟ حاکم گفت اجازه بفرمایید، فعلا منبع خبر را برملا نمی کنم چون غیر رسمی و مبهم و غیر موثق است، اما وظیفه من اقتضا می کند که هر گونه احتمالی را در نظر بگیرم. در این گونه موارد به غریزه‌ام تکیه زیادی می کنم چون هرگز گمراه هم نکرده. بنابر خبری که به من رسیده، یکی از پیروان مخفی ناصری از خیانت عظیم این صراف به خشم آمده و با چند نفر همدست شده که طرف را امشب بکشند و پول خون ناصری را همراه یادداشتی برای کاهن اعظم بفرستند و در یادداشت بنویسند پول لعنتیت را پس بگیر. رئیس پلیس مخفی دیگر با آن نگاه خیره خاص خود به سرور نگاه نمی کرد و با چهره‌ای در هم کشیده به دنباله حرف‌های پیلاتس گوش می‌داد. فکر می‌کنی کاهن اعظم از چنین هدیه‌ای در شب عید فصح خوشش می‌آید؟ میهمان با لبخندی جواب داد حاکم، نه تنها خوشش نمی‌آید بلکه به گمان من قضیه بالا خواهد گرفت. حاکم گفت نظر من هم همین است. به همین خاطر است که می‌خواهم مراقب قضیه باشید و همه اقدامات لازم را برای حفظ جان یهودای اسخریوتی انجام دهید. آرتانیوس گفت فرامین سرور اجرا خواهد شد، ولی می‌توانم به سرور اطمینان بدهم که این اراذل کار بزرگی را متعهد شدند. فقط فکرش را بکنید. میهمان در خلال صحبت به اطرافش نگاهی انداخت و گفت که آنها نه تنها باید آن مرد را پیدا کنند و بکشند، بلکه باید خبردار شوند که چقدر پول دریافت کرده و آن وقت تازه باید پول را مخفیانه برای قیافا پس بفرستند. همه این کارها را می‌خواهند یک شبه انجام بدهند؟ همین امشب؟ پیلاتس با قاطعیت جواب داد در هر صورت او امشب به قتل خواهد رسید. به شما از همین الان می‌گویم که در این باره به دلم چیزی برات شده است. حدسیات من تا به حال هرگز غلط از آب در نیامده. دردی عضلات صورت حاکم را کشید و حاکم دستهایش را به هم مالید. میهمان مطیعانه جواب داد بسیار خوب. از جا برخاست، سر و وضعش را مرتب کرد و ناگهان به سردی گفت سرور من، شما می‌فرمایید که حتما به قتل خواهد رسید؟ حاکم جواب داد بله، و تنها امید ما کارایی بی‌نهایت شماست. میهمان کمربند سنگین زیر ردایش را راست کرد و گفت حاکم، درود و بدرود. پیلاتس فریاد زد آها بله، نزدیک بود فراموش کنم، به شما کمی پول بدهکارم. میهمان متعجب به نظر می‌رسید. حاکم، اطمینان دارم که چنین چیزی نیست. حاکم گفت یادت نیست؟ وقتی وارد اورشلیم شدم، انبوهی از گدایان دورم جمع شدند. می‌خواستم به طرف آنها کمی پول بیاندازم. پول همراه هم نبود و از شما قرض کردم. میهمان گفت: ولی حاکم، آن مبلغ بسیار ناچیز بود. پیلاتس چرخید، ردایی را از روی صندلی پشت سرش برداشت، کیف چرمی را از زیر ردا بیرون کشید و به آرتنیوس داد و مرد تعظیمی کرد و کیف را گرفت و زیر ردایش جا داد. حاکم گفت: باید همان مبلغ ناچیز را به یاد داشت. سپس در ادامه گفت: امشب منتظر گزارش تدفین و قضیه اسخریوتی هستم. آرتنیوس، شنیدید؟ همین امشب به قراولان دستور داده خواهد شد که به محض ورود شما بیدارم کنند. منتظرتان خواهم بود. میهمان گفت: بسیار خوب. رئیس مأمورین خفیه این را گفت و قدم زنان از مهتابی خارج شد. پیلاتس تا مدتی صدای سنگ خیس را زیر پای مرد می شنید و سپس صدای برخورد صندل ها با سنگ فرش مرمر میان دو شیر سنگی شنیده می شد. بالاخره پا و بدن و آخر از همه شنل مرد ناپدید شد. تازه آن وقت بود که حاکم متوجه شد که آفتاب غروب کرده و شفق فرا رسیده است.